بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خير الناصر المعين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. خب بحث ما رسید به نظریه تعهد جناب آقای خویی. توضیح دادیم جلسه قبل که در بحث وضع در کتاب حلقه ثانیه مرحوم شهید صدر چهار مبنا رو ذکر میکنن در باب تشریح کیفیت سببیت میان لفظ و معنا. به چه صورتی که وقتی لفظ رو گفته میشه معنا به ذهن میاد، چه اتفاقی میونه لفظ و معنا میفته که این رابطه به قدری قویه که با گفتن لفظ معنا به ذهن میاد و در واقع این رابطه هم به این سادگی از بین نمیره و دوام داره. عرض کردیم که چهار نظریه هست. نظریه‌ای که بیان میکنه رابطه بین اینها از نوع دلالت عقلیست یا ذاتی، به این معنی که دال و مدلول تخلف ناپذیر از همه، دائما با همه. گفتیم که اصلا این امکان نداره، به خاطر اینکه اگر قرار باشه که دلالت لفظ بر معنا از صنف دلالت ذاتی یا عقلی باشه، معنوش این خواهد بود که در واقع هر شخصی همه زبانها رو بلد باشه، هر لفظی گفته میشه بلافاصله از هر زبانی معنای اون لفظ به ذهن بیاد، در حالی که ما بلوجدان خلاف این رو درک میکنیم. لذا شهید صدر گفتش که پس بنابراین رابطه میان اینها از نوع دلالت ذاتی یا عقلی نمیتونه باشه. نظریه دیگه ای که مطرح بود نظریه اعتبار. در نظریه اعتبار بیان میشد که لفظ به ازای معنا جعل شده و وضع شده. حالا این جعل و وضع رو به هر نحوی که میخوای توضیح بدید، چه این جعل و لفظ به نحوی باشه که مثلا لفظ ابزاری برای فهماندن معنا باشه، یا لفظ علامتی باشد برای معنا، یا هر تعبیر دیگری. حد وسط مشخص کننده و توضیح دهنده رابطه میان لفظ و معنا و سببیت میان لفظ و معنا نظریه اعتبار. خب این هم از این نظریه گفتیم که شهید صدر این نظریه رو باز دوباره به صورت کامل رد نکردند، اما از تیغ انتقادات ایشون هم این نظریه در امان نبود، چون ایشون گفتن که برفرض هم سببیت لفظ و معنا مشخص شد، اما کیفیت این سببیت که به چه گونه ایست که وقتی که وضع صورت میگیره و لفظ به ازای معنا جعل میشود، این رابطه برقراره و رابطه دوام داره و تا وقتی لفظ گفته میشه معنا به ذهن میاد، خب این روشن نشد. بعد ایشون فرمودن که به دلیل همین مسئله کسانی مثل مرحوم آقای خویی احساس کردن که باید این رابطه رو توضیح بدن، لذا نظریه تعهد رو بیان فرمودن. گفتن که در مسئله وضع ما قائل به تعهد هستیم، به این معنا که واضع متعهد میشه که هر وقت که خواست معنای خاصی رو به مخاطب بفهماند و تفهیم کنه، فقط و فقط فلان لفظ خاص رو استعمال بکنه. این شد در واقع مختصر معنای نظریه تعهد، که اگر بخوایم در یک کلمه خلاصش بکنیم، مدخلیت اراده در وضع شاخصه ویژگی و شاخصه و ویژگی در واقع این نظریه است. که عرض کردیم در این نظریه برخلاف نظریه اعتبار، دلالت تصدیقی ما که از نوع اول باشه، که در تعبیر مرحوم آقای خویی بهش دلالت تفهیمی میگن، این وابسته به اراده متکلمه و اراده متکلمه که در واقع خدمت شما از خانم مخش تعییمی رو اونجا باز میکنه. بنابراین در نگاه آقای خویی دلالت و ظهور در دلالت تصدیقی تابع وضع نیست، بلکه تابع اون تعهد و اراده است که متکلم داشته تا معنا را با لفظ خاصی به مخاطب خودش بفهمونه. بعد یکی از ثمرات این نظریه این شد که هر متکلم و مستعملی واضع هم هست، برخلاف نظریه اعتبار که فقط اون اولین شخص که سرسلسله این نظریه اعتبار باشه واضع اصلی او هستش، که واضع و سایر افراد مستعمل اون وضع هستن. خب جناب شهید سعد به این مبنای تعهد دو تا اشکال وارد میکنه. اشکال اولشون اینه که اگر شما گفتید متکلم دائما در حال تعهده نسبت به این حقیقتی که اگر خواست اراده و قصد تفهیم معنایی رو بکنه که لفظ برای اون وضع شده و موضوع له اون لفظه، باید مثلا لفظ خاصی رو بیاره، معنای این تعهد و التزامی که برای متکلم درست میکنید اینه که او مجاز نباشه که استعمال مجازی رو استفاده کنه، در حالی که ما میبینیم در موارد متعددی پیش میاد که متکلم اراده استعمال مجازی، معنای مجازی میکنه، لفظ رو میگه، معنای مجازی رو میخواد بفهمانه. بنابراین ما نمیتونیم به صورت کلی این تعهدی که شما فرمودین رو در هر موردی تک به تک احراز کنیم. لذا این امکانش هست که متکلم در حینی که اراده میکنه که معنایی رو بفهماند، معنایی رو که برای لفظ وضع نشده باشد رو اراده کنه، این معنای مجازی رو. و همین اراده معنای مجازی کار رو برای اون چی که شما فرمودین تمام نمیکنه. همین رو روی متن پیاده کنیم و بسم الله الرحمن الرحیم صفحه 213 و یرد علی مسلک تعهد اولا که ان المتکلم لا یتعهد عادتا، متکلم به صورت عادی تعهد نمی کند به این که ان لا یأتی باللفظ، لفظ را نیاورد، الا مگر زمانی که قصد تفهیم المعنا، مگر زمانی که قصد کرده باشد فهماندن معنایی که الذی یرید وضع اللفظ له. یه متکلم متعهد نمیشه، عادتا به صورت عادی متکلم نمیتونه که تعهد بده که نیاورد لفظ را مگر اونجایی که قصد کنه تفهیم معنایی که اراده میکنه وضع لفظ رو برای ما. گاهی اوقات اصلا متکلم نمیتونه اراده کنه معنایی رو که میخواد براش وضع کنه، بعضی وقتا لفظ رو میگه و اراده میکنه معنای مجازی را، در نهازا یعنی انتظامه زمنن به املای استعمله مجازن به خاطر این که معنای این حرف، معنای کدوم حرف، معنایی که تعهد داشته باشه اینه که لأن هذا این هازا میخواد به تعهد، این معنای تعهد متکلم التزام متکلم ضمناً در ضمن تعهدش به چیست؟ به این که لا یستعمله مجازا، به این معنا که به صورت مجازی نمیتونه معنایی رو استعمال بکنه، در حالی که من نکل متکلم کثیراً ما یعتی به لفظ و یقصد بهی تفهیم المعنی المجازی. وقتی که خیلی پیش میاد که هر متکلمی کثیراً ما بسیار زیاد یعتی به لفظ، لفظ رو میاره اما یقصد بهی تفهیم المعنی المجازی، اون چیزی که قصد میکنه فهماندن معنی مجازی است. بنابراین فلا یحتمل صدور الالتزام الزمنی المذکور من کل متکلم. حالا که اینطور شد که احتمال داده که ما معنای مجازی رو بخوایم در حین تکلم و استعمال اراده کنیم و لزوم این نیستش که موقعی که ما میخوایم استعمال بکنیم حتما معنای موزون لحه برای اون لفظ رو در نظر داشته باشیم، پس احتمال نمیرود صدور التزام ضمنی مذکور از هر متکلمی. پس ما نمیتونیم احتمال بدیم که این التزام ضمنی یعنی این تعهد برای اینکه در حین ایراد لفظی حتما باید معنای موضوع له اون لفظ رو اراده کنیم، این احتمال نمیرود از هر متکلمی. پس ما اگر که یک مورد نقض هم پیدا کنیم در بحثمون برای ما کافی است برای اینکه این مطلب زیر سوال بره. این از اشکال هم. اما اشکال دومی که جناب شهید صد وارد میکنه اینه که این وضعیتی که شما برای حقیقت وضع و سببیت لفظ برای معنا درست کردید بیشتر وضع رو شبیه یک استدلال منطقی و یک ملازمه کرده تا یک عملیاتی که در واقع زندگی انسان جریان داره و از جنس رفتارهای انسانی، حالا به تعبیریش آقای خویی واقعا وضع رو به اون معنایی که مشهور اعتباری میدونن اعتباری نمیدونه، اما شاید اشکالش به این نیست که شما چرا اعتباری نمیدونی، اشکال شاید اینه که شما با این توضیحی که از تعهد میدی برای وضع در واقع وضع رو تبدیل به یک استدلال منطقی کردی، وضع رو تبدیل کردی به یک ملازمه که دائما بین اراده متکلم و تفهیم معنای مقصود موضوع له و انتخاب لفظ یک ملازمه برقراره. همیشه متکلم در مقام اراده معنایی است که میخواهد اون را بفهماند، لذا متناسب با اون معنا لفظی را بیان میکنه و لفظی را به ازای او جعل میکنه. خب یه ملازمه است. به محض اینکه اراده صورت گرفت لفظ هم میاد. این چیزی نیستش که ما در واقع درکش میکنیم. ما در خدمت شما عرض بشود که با این توضیح که شما دادید فقط تعهد رو آدم بزرگا میتونن انجام بدن، فقط تعهد رو ما میتونیم توی سنی از انسان ببینیم که به قوه عقل کامل برسه، در حالی که ما میبینیم بچه ها در زمان طفولیتشون انسان ها اصلا بدون اینکه بخوان فکر استدلالی و عقل استدلالی داشته باشن درک ملازمه بکنن، اینها دارن در واقع از وضع استعمال میکنن، چه بسا بعضی جاها اصلا وضع میکنن. خب اینها رو شما چطور میخواید توجیه بکنید؟ یک نظریه تعهدی درست کردید که این نظریه تعهد انقدر محدوده او تنگه که فقط انسانهایی رو شامل میشه که بالغ عاقل باشن. مسلماً با این نظریه بسیاری از انسانها، بسیاری از رفتارهای وضع گونه انسان از محدوده وضع خارج میشه. چرا؟ چون حقیقت وضع شد چیزی که اناطه به یک استدلال منطقی و ملازمه منطقی داره. و ثانیاً ان الدلالت اللفظیه و الالغت اللغویه، دلالت لفظی و الغه لغوی به موجب هذا المسلک تتضمن و استدلالا منطقی یا متضمن یک استدلال منطقی است و ادراکا للملازمه، این که شما یک ملازمه رو درک بکنی میان چی؟ میان اراده لفظ. خدمت شما عرض بشود که اراده معنای حقیقی کلام، معنای موزون له کلام و همچنین انتخاب لفظ، میان اینها یک ملازمه است، یک استدلال منطقیه. پس بنابراین این فرمایش شما که شما میگید که ما باید تعهد داشته باشیم نسبت به این که در واقع این کار رو انجام بدیم، این حرف درستی نیست. مثلا فرض بکنید یک انسان مثلا کوچک در سن کودکی وقتی که داره میگه مثلا من آب میخوام، خب این انسان، این بچه وقتی میگه من آب میخوام، طبق نظر شما این آدم در حینی که داره میگه من آب میخوام تازه واضع هم هست، اصلا این آدم نمیفهمه تعهد چیه، نمیفهمه اراده معنای موضوع له چیه تا بخواد برای او اصلا لفظ خاصی رو انتخاب بکنه. بنابراین این قابل پذیرش نیست. تتضمن و استدلالا منطقی یا و ادراکا للملازمه و انتقالا من احد طرفیها الی الاخر، لازمش اینی که شما وقتی که این شد ملازمه و انتقال و ادراک و استدلال منطقی، لازمش اینی که انتقال پیدا کنی از احد طرفی ملازمه به دیگری، یعنی به صرف اراده معنای موضوع له منتقل بشی به لفظی که برای او میخوای انتخاب بکنی. معنی وجودها فی حیات الانسان یبدأ و منزل ادوار الاولى لطفولته، در حالی که وجود دلالت لفظیه و الغه لغویه در حیات انسان یبدأ و آغاز میشود از ابتدای دوران طفولیت او، و قبل ان ینزج ای فکر استدلالی له، اصلا قبل از اینکه بخواد هر فکر استدلالی برای انسان شکل بگیرد، ینزج معنی شکل گرفتنه، این دلالت لفظی و لغوی وجود داره. و هاذا یبرهن علی انها ابسط من ذلک، این مطلب که این دلالت لفظی وجودش از زمان حیات انسان، از همون ابتدای طفولیت اوست، برهان می شود بر این که انها این دلالت لفظی ابسط من ذلک، خیلی محدودش وسیعتر از اون چیزیست که جناب آقای خویی فرمودن که نظریه تعهد باشه. پس بالاخره باز نظریه تعهد به درد ما نمی خوره. مرحوم شهید صدر تمام فرمایشات رو داشتن تا در واقع یه عالم اینجا پیام من ندیدم. درست، عرض کنم که بله، حالا اگر این اشکالا رو سوال دارید بفرمایید. من پیامم بالا بود، فکر کردم که بیشتر از این پیام نیست. بفرمایید اگه کسی سوال داره در مورد دو تا اشکاله بفرمایید. چی؟ آیا مجاز وضع نشده؟ نه، مجاز وزن نشده. میگه مجاز معنای موضوع لهه. این هم تو بلاغت خوندید که مجاز استعمال لحش در غیر از معنای موضوع لحه، پس چی بودیم؟ این هم چیز خوندید بعد اینجا هست دیگه. یعنی چی؟ اگه معنا داره وضع بخواد باشه، بابا جان معنای مجازی به خاطر قرینه است، وقتی وضع نداره چکار به وضع دارم من؟ اولا اینکه کسی رو نمود برای کنایه است، تو کنایه معنای حقیقی هم میشه اراده بشه، در این اینکه معنای غیر حقیقی اراده میشه معنای حقیقی هم میشه اراده بشه. ما داریم تو معنای مجازی صحبت میکنیم، معنای مجازی با قرینه فهمیده میشه، تا وقتی که شما قرینه یاری معنای مجازی فهمیده نمیشه. اصلا معنای مجازی رفتی وضع نداره، واضح نیومده که این لفظ برای معنای مجازی وضع بکنید. مستعمله که این لفظ رو دیده، دیده چه رابطه خوبی بین این لفظ و این معنای غیر حقیقی است به خاطر وجود این قرینه مشابهت یا قرینه های دیگه، پس من این لفظ رو برای معنا ذکر میکنم. آن کسی که مثلا میاد به یک انسان شجاع میگه اسد، آیا واضحی بوده که انسان شجاع لفظ اسد رو برای انسان شجاع وضع کرده؟ نه. خب بابا اول رابطه به معنی قرینه است، نه معنی این که اینو برای این وضع کرده. یعنی قرینه ای وجود داره که من بتونم این لفظ رو برای معنا استعمال کنم. آیا به معنای اینه که این واضح برای این وضع کرده؟ بابا میدونی معنای جدید یعنی چی؟ یعنی که آقا تو لغت ها بیایید بنویسید اسد، اسد یعنی انسان شجاع. تو کدوم کتاب لغت این کاری میکنن؟ فر یعنی چی؟ نه نه فر اصلا خود به معنی فر داری عوض میکنی. یک قسمت جداگانه که مشهور نیست. یعنی چی قسمت جداگانه؟ قسمت جداگانه یعنی چی؟ یعنی خودش به حیاله و مستقل جعل داره؟ جعل داره؟ نه این لحظه دقت کن، نه این لحظه دقت کن، این حرفی که میزنی خنده داره، هیچ کس تا این حرفو نزده. اشکال نداره حرفی بزنیم که کسی نزده باشه، ولی باید حرفمون نظام داشته باشه، منطق داشته باشه. آیا مستعمل کسی که داره استعمال مجازی میکنه، اینجاست که نقش بلاغت مشخص میشه که چقدر خوب خوندیم یا نه، مستعمل که داره لفظ رو و در واقع استعمال میکنه نفسه، آقا من میگه رأیتو اسدن یرمی، دیدم شیری که داره پرتاب میکنه، تیر پرتاب میکنه، آیا من مستمت من ستوده الان دارم این لفظ رو استعمال میکنم؟ میدونی حرف دین چی؟ این حرف دینه که هر مستعملی که داره استعمال مجازی میکنه دو تا لازم داره حرفه. یکی این که این لفظی که الان گفته در اون معنای مجازی او رو وضع کرده و جعل کرده. دو این که در حینی که داره این کار انجام میده هم مستعمل است هم واضع است. یعنی هر شخصی هم مستعمل هم واضع در حالی که استعمال مجازی انجام میده. لم یقل بهی احد ولا جبل آخر فضلن ان احد. چه حرفی اصلا منطق نداره بابا. آقا یه سوال، استعمال یعنی چی؟ مگه کثرت استعماله آقای اخلاقی؟ یه بار هست شما کثرت استعمال داری، یه معنای لفظ رو در یک معنای مجازی اینقدر استعمال کردی، اینقدر استعمال کردی، دیگه وقتی لفظ رو میگی اون معنای حقیقیه به ذهن نمیاد، معنای مجازیه به ذهن میاد، این باز جا داره میشه وضع تعیینی. اما آخه کی به این میگه که یه شخص، یعنی در واقع با یک استعمال بگیم که لفظ در یک معنایی وضع شده، اینا معنای مجازی. میدونی معنای اگه حرف گفت یعنی چی؟ این حرف یعنی که
هر لفظی که در یک معنای مجازی استعمال میشه در واقع تبدیل به مشترک لفظی میشه، هزاران معنا پیدا میکنه. یه حرفی که اصلا خیلی مفاسد داره، امکان نداره همچی چیزی. بابا جان وضع قانون میخواد، اعتبار کشکی نیستش که هر کسی که استعمال که آقا من الان این لفظ موس رو برای بیان معنای کتاب، معنای مجازی کتاب گفتم، از این بعد هر کسی خلاف این بگه بعد مخ معناش میدونیسی یا مخ شما مثلا اگر که این معنا رو، این حرف رو بزنی، لفظ رو که استعمال کردی باید همه جا قرینه بیاری، برای حتی برای معنای حقیقی هم باید قرینه بیاری، بگی که مقصود من این معنای حقیقی نه معنای مجازیش. این کار میکنی؟ نه این کار میکنی نه جواب منو بده. خب تموم شد، خدا بدارم باید تو بیانم هست، تموم شد رفت. مثلا مجاز که وحض نداری که آخر نمیدونم. علقه و رابطش تنها و تنها به واسطه قرینه است، قرینه این که انسان شجاع شبیه به شیره، تمام، همین، بیشتر از این نیست دیگه. حتی اگر ما نظریه سکاکی در استعاره مکنیه رو هم قبول کنیم، باز معناش این نیستش که این شد معنای حقیقی او، باز معناش اونجا میگن تازه میشه معنای ادعایی، فرد ادعایی. حالا بمانم بخشید اونجا داری. من این حرفایی که دارم میزنم به معنای اینه که این حرفا نزد مشهور در واقع اصولیین و ادبیون از علم بلاغته، مشهور اصولیین رو میگن. هیچ کسی هم نداری میگن این که معنای مجازی معنای موضوعله، موضوع الله کسی نمیگه. بله حرفایی داریم اینجا که مثلا یه مقدار متفاوت با مشهوره، ولی کسی معنای موضوع الله نمیگه که خیلی روشن. اصلا اگر معنای مجازی موضوع الله بود دیگه نمیدونم در تعریف مجاز بگن استعمال لفظ در غیر از معنای موضوع الله. خیلی روشنه دیگه این بس. خب عرض به خدمتون که جناب شهید سعد بیان میکنه که ما نظریه تعهد رو قبول نداریم به این دو تا اشکالی که بیان کردیم و معتقده که ما باید برای این که رابطه میان لفظ و معنا رو تصحیح کنیم به سراغ نظریه قرن اکید بریم و تا وقتی که در یک وضعی قرن اکید اتفاق نیفته ما نمیتونیم رابطه سببیت میان لفظ و معنا رو نه خودمون بفهمیم و نه به مخاطب بفهمانیم به طوری که لفظ رو گفت معنا بیاد به ذهن. این مشکل اساسی ما توی وضع، ما باید طوری وضع کنیم و عملیات وضع رو تحلیل کنیم که ثمرش این بشه که با صرف شنفتن لفظ معنا هم به ذهن بیاد. و اگر که ما تحلیل کردیم، این در واقع گفتیم که وضع به این نحوه که لفظ رو گفت معنا به ذهن میاد، باید بتونیم طوری این عملیات رو تحلیل کنیم که این سببیت و رابطه قوی میان لفظ و معنا توضیح داده بشه. با این چیزهایی که گفته شده توضیح داده نمیشه. ما فلان داریم شهید سعد میخونیم، اشکال نکنید آقا اینجا فلان به ما. خب ایشون میگه که ببینید برای این که یک وضعی اتفاق بیفته ما دو راه داریم. برای این که یک وضعی از طریق راه قرن اکید اتفاق بیفته ما دو راه داریم. قرن اکید خودش به معنی نفس قرن اکید، قرن از ماده قرنه اقتران معنی همراهیه، اکید هم که یعنی شدید و زیاد و اینها دیگه، رابطه ای که خیلی با هم در واقع تنگ و تنگ باشه. معناش هم اینه که من تحت و لفظی معنا میکنم و هنوز اصطلاحیشو توضیح ندادم، معناش اینه که آقا لفظ و معنا قبل از اینکه وضع بشن باید یک همراهی اکیدی داشته باشن. این همراهی اکیدشونه که باعث میشه وقتی که واضع لفظی رو به ازای معنایی وضع میکند یا لفظی به ازای معنایی وضع میشود سببیت میان لفظ و معنا فهمیده میشه. خب شهی صد بگه که این قرن اکید از دو راه فهمیده میشه. توجه فرمایید، راه اول اینه که لفظ و معنا به صورت متکرر و زیادی با هم همراه باشن. راه دوم اینه که لفظ و معنا در یک ظرف مؤثری با هم مقترن باشد. این دو راه رو یاد بگیرید. پس دو راه اینجا وجود داره. راه اول این که لفظ و معنا برای لفظ و معنا به صورت متعدد و متکرر با هم همراه باشن. راه دوم اینه که لفظ و معنا در یک ظرف مؤثر و در یک محیط مؤثری با هم همراه باشه. من برای این دوتا مثال عرفی بزنم که روشن بشه مقصود شهید صدر از این دو محیط چیست. ببینید گاهی اوقات لفظ و معنا به صورت متکرر با هم همراه هم. یه مثال عرفی بزنیم از غیر از لفظ و معنا. مثلا ببینید این خیلی پیش اومده، شما دیدید مثلا دو تا آدم زید و بکر تو رفاقاتون زیاد هست، آقا اینا دائما با همن، اینقدر اینا با همن که مثلا شما زید رو میبینی یا صدای از زید میشنوی انگار که مثلا تو ذهنتی که خب پس بکر هم کنارشه دیگه، همراه باهاشه. یعنی اصلا فرضی نداره که شما زید رو ببینی بگی اه پس بخش بود، همیشه با همن. یعنی این دو نفر اینقدر با همن که تصور یکیشون بدون دیگری برای شما محاله. چرا؟ چون دائما این اتفاق افتاده. مثلا در طول روز شما 7-8 بار این دو نفر رو میبینی، از سر کلاس میان، میرن سر مباحثه، میرن تو حجره، میرن برای نهار، میرن برای زیارت حرم، همه اینها تو همه این احوال تو رو با هم میبینی. این همراهی زیاد میان اینها باعث میشه که یک علقه شدیدی میان اینها در ذهن شما شکل بگیره که اگه زید رو ببینی بخش بیاد به ذهنت، بخش رو ببینی زید بیاد به ذهنت. اینطوری. این مثال عرفیش. یه مثال عرفی هم برای ظرف مؤثر بزنیم. مثلا فرض کنید ظرف مؤثر چی بود؟ گفتیم که لفظ و معنا ارتباط داشته باشن در یک ظرف و محیط مؤثری. مثال عرفیش فرض کنید یه شخصی این خیلی میان باز خیلی عرفیه و مشهوره، مثلا توی لسانها و ذهن مردم خیلی هست. فرض کنید مثلا شما رفتید مسافرت، بعد خدای نکرده تو اون مسافرت رفتید قاره آفریقا، مبتلا شدید به مرض مالاریا. بعد خیلی هم مریضی سختی بود، شما رو واقعا تحت فشار داد. بعد برمیگردید خونتون رو، بعد از اینکه شفا پیدا کردید اینها برمیگردید خونتون. بعد مثلا رفته باشید کشور تانزانیا، حالا هر کشور دیگه، تانزانیا، ماداگاسکار، هر کشوری که تو آفریقا وجود داره که مثلا فرض کنید مالاریا توش هست، یه کشورهای جنوب شرق آسیا اونجا هم مالاریا زیاده. علی‌ای حال هر کشوری رفته باشید مثلا یه مریضی سخت گرفته باشید، بعد از اینکه خوب شده باشید و برگشته باشید داخل ایران، هر موقع که این لفظ این کشور مثلا خاصی که تو اونجا بودید و مالاریا گرفتید به ذهنتون میاد، یاد اون مرضه میافتید. حالا از شما سوال میپرسم، آیا اینجا بین اون لفظ مالاریا با اون محیطی که اونجا بودید با اون معنایی که بوده آیا رابطه متکرری برقرار بوده؟ یعنی دائما شما مریض شدید که هر زمان که لفظ مالاریا میشنوید یاد اون کشور میافتید؟ نه. اما این رابطه توی ظرفی بوده که مؤثر بوده، به شما فشار زیادی اومده بوده، مریضی سنگینی گرفته بودید، این مریضی سنگینه سبب شده که شما هر موقع یادتون میاد اسم اون کشور رو میشنوید، اسم لفظ اون بیماری میشنوید، یاد اون محیط میفتید، یاد اون اتفاق میفتید. این میشه ظرف مؤثر. پس بعضی وقتا اینطور نیستش که حتما رابطه متکرر بین دو تا چیز باشه تا هر زمان که یکیشو شنیدی اون یکی بیاد به ذهنت. نه خیر، بعضی وقتا ظرف مؤثره که تأثیر میذاره. خب با توجه به این توضیح بریم دو تا مثال بزنیم برای وضع لفظ از جنس این دو تا راه. پس این دو تا راهی که گفتیم با مثال عرفی هم توضیحش دادیم، اینها دو تا راه، دو تا سبب برای تشکیل قرن اکیدم. فراموش نفهمید. خب مثال برای اونجایی که رابطه لفظ و معنا به خاطر تکرار مکرر و اقتران زیاد اینها باشه، مثل هم مثال زید و بک گفتیم دائما با هم. مثلا فرض کنید یه بچه‌ای، این خیلی پیش میاد، یه بچه این غالبا تو خونه هست دیگه، بچه تو خونه وقتی که یه چیزی میشنوه دائما از پدر و مادر هم لفظش و هم معنا رو وقتی دائما میشنوه از تکرار مکرر شنفتن این لفظ و معنا تو ذهن این بچه یک اقتران شدیدی بین این لفظ و معنا حاصل میشه. این اقتران شدید میان این لفظ و معنا سبب میشه که این لفظه برای این معنا در ذهن او نقش ببنده و انگار که واسش جعل بشه. بعضی وقتا جعل ما وضع ما از این سنخه، یعنی قبل از این که این اصلا بخواد هر گونه وضعی رو اتفاق رقم بزنه، این یه استعمال شایع داره. یا مثالی که تو حلقه اولا خوندیم، آقا کلمه آه برای بیان درد، آیا کلمه آه رو از همون روز اول گفتم که آقا کلمه آه رو برای بیان درد وضع کردیم؟ نخیر. دیدن که مثلا مردم، انسان‌ها وقتی که یه دردی بهشون وارد می‌شده بلافاصله ناخودآگاه به صورت کاملا غیر آگاهانه لفظ آه از دهانشون یا لفظ آخ از دهانشون خارج می‌شده، این رابطه این کثرت همراهیه که ناشی از استعمال زیاده، این سبب شده که میان لفظ آه و لفظ معنای درد رابطه تنگاتنگی برقرار بشه. به نحوی که بگن آقا کلمه آه برای معنای درد وضع شده است. این میشه قرن اکید. گاهی اوقات هم قرن اکید از یه راه دیگه حاصل میشه. راه دیگه چیه؟ اینه که همراهی لفظ و معنا در یک ظرف مؤثری اتفاق میفته، مثل هم مثال مالاریا و مریضی که مثلا رفته سفر. چطور؟ مثال عادی بزنیم. فرض کنید شما رفتید به یک کشور غریبه ای، مثلا فرض کنید کشور، خدمت شما عرض کنم که فرانسه مثلا، یا کشور مثلا دانمارک، یا این آفریقا، یا فرقی نمی کنه. بعد رفتید مثلا داخل بازار، یا خدای نکرده شما رو به جرم مثلا اخلال در نظم عمومی در اون کشور دستگیر کردن یا میخوان دستگیر کنن. بعد شما برای اینکه از خودتون میخواید دفاع کنید، لازم دارید که یک لفظ خاصی رو که مثلا معنای بیگناهی شما رو داشته باشه بیان کنید توی همون زبون که اون مأمور پلیس، دادگاه، قاضی اونو قبول بکنه. توجه فرمودین؟ بلافاصله مثلا یه سوالی پرسید از مترجمتون، از همراهتون، آقا این کلمه به چه معناست؟ به این زبون فرانسوی، نمیدونم اتریشی، دانمارکی، هر چی که هست. اونا مثلا میگه که مثلا میشه این کلمه. بعد اینجا شما با شنیدن اون کلمه خب کارت راه میفته. ولی بعد از این اتفاق هر موقع اون کلمه رو میشنوی، اون معنای خاصه به ذهنت میاد. اون کلمه که تو مثلا تو دادگاه فلان کشور شنفتی، از اون شخص خاصی که ازش کمک خواستی. سوال از شما میپرسن آیا این که این لفظ الان گفته میشه و اون معنا، اون لفظ خارجی الان گفته میشه و اون معنایی که تو ذهن شما بوده اون موقع به ذهنتون میاد الان، آیا ناشی از رابطه و استعمال کثیر میان این لفظ و معناست؟
نه،
کلن یه بار استعمال شده پیش شما، پیش شما یه بار استعمال شده، اما به نحوی این استعمال قوی بوده که چون در یک ظرف مؤثری بوده، در یک محیط و فضا و اتفاقی بوده که توی رابطه میان لفظ معنا اثرگذار بوده، سبب شده که وقتی الان این لفظ رو میشنوی به اون معنا منتقل شی. شهید صدر میگه که ما گاهی اوقات هم وضعهامون از این جنسه، یعنی قرن عقیده در ظرف مؤثر اتفاق میفته. خیلی از جعلها اینطوریه، مثلا فرض کنید این جعلهایی که صورت میگیره برای اصطلاحات علمی، یک کسی کاشفه، کاشفه مثلا فرض کنید یک ویژگیه یا مخترع یک ویژگی در عالمه، نمیدونم، خیلی پیش میاد دیگه، بعد مثلا اون اتفاقی که میفته رو به اسم او جعل میکنن. خب آیا قبلش کسرت استعمال بوده؟ یعنی قرن عقیده همراه با در واقع تکرر زیاد بوده؟ نه، قرن عقیده این دومیه بوده. یعنی چون تو ظرف مؤثر این اتفاق افتاده، این آدم تمام زحمتش رو کشیده توی این علم، مثلا اصطلاح اوهم برای بیان مقدار مقاومت یک جریان الکتریکی، خب این کاشف همین مقدار جریان الکتریکی در مقاومت مقدار جریان الکتریکی در یک مدار، خب اسمش اوهم بوده، خب این کاشف این مسئله بوده، خب اومدن اسم این آقا رو گذاشتن روی این مسئله. آیا این اسم گذاشتن از کسات استعمال بوده؟ نخیر. اما این چرا الان همه وقتی اوه میگن سری منتقل میشن به اون معنای خاص؟ به خاطر اینکه این وضعه توی یک محیط و ظرف مؤثر اتفاق افتاده. مؤثر در چی؟ مؤثر در این که لفظ رو گفت معنا به ذهن بیاد. شایسته میگه با این دوتا راهی که شما میتونی توضیح بدی که رابطه میان لفظ و معنا به چه نحوه. خب همین مقدار بخونیم. و تحقیق ان الوضع یقوم على اساس قانون تکوینی لذهن البشری. تحقیق مسئله این که وضع قائم است بر اساس یک قانون تکوینی که برای ذهن بشر وجود داره. و هو انه، این قانون چیه؟ کلما ارتبط شیئان، هر زمان که دوتا شیئی با هم مرتبط باشن، فی تصور الانسان، اون هم ارتباطاً مؤکدا، یه ارتباط قویی، اصبح بعد از ذالک تصور احدهما مستدعیاً لتصور الاخر، بعد از این اتفاق میگردد تصور یکی منجر به آمدن تصور دیگری. خب و حاضر ربط بین تصورین، این ربط که میگه منظورش قرن عقیدا، بالاش بنویسید، اینجا اسمشو نمیاره ایشون، و حاضر رفت، یعنی این قرن اکید میانه دوتا چیز، بین تصورن، یعنی تصور لفظ و معنا. حالا اینجا باز دوباره نمیگه تصور لفظ و معنا، مثال عرفی میزنه که روشن بشه. تارتن یحصلو به صورت عفویه، گاهی اوقات به یک صورت غیر ارادی، به یک صورت اتفاقی حاصل میشه، مثل کرب بین سماع زعیر و تصور الاسد الذی حصله نتیجه تقارن طبیعی متکرر بین سماع الزهیر و رؤیت الاسد. میگه گاهی اوقات این ربط بین دوتا تصور حاصل است از یک حالت در واقع غیر آگاهانه و اتفاقی. مثل چی؟ مثل ربط میان شنفتن زهیر، زهیر صدای قرش شیر رو میگن، ربطی که بین شنفتن صدای قرش هست و تصور شیری که حاصل شده است، این ربطه به خاطر نتیجه تقارن و همراهی طبیعی زیادی که بین شنفتن شیر و دیدن اسد هست. شما هر موقع صدای قرشی شنیدی، بلافاصله بعد شیری دیدی، خب رابطهش بین اینها انقدر زیاد میشه که بلافاصله با شنفتن صدای قرش میگه که اینجا شیر هست. و اخرى یحصل بالعنایت التي یقوم به حال واضح، بعضی وقتا هم یحصل این ربطه این قرن اکید به واسطه حاصل میشه، به واسطه توجه و آگاهی که الواضع یقوم به ها، واضع بر اساس اون در واقع وضع میکنه. از یربط بین اللمس و تصور معنا مخصوص وی ذهن الناس، به خاطر اینکه واضع میاد ربط برقرار میکنه بین لمس و تصور یک معنای مخصوصی در ذهن مردم. فینتقلون الناس، مردم منتقل میشن من سماع لفظه الى تصور المعنا، همین که لفظو میشنوه به تصور معنا منتقل میشه. ول اعتبار الذي تحدثنا عنها في الاحتمال الثاني ليس الا طريقه يستعملها الواضع في ايجاد ذلك الربط والقرن المخصوص بين اللفظ و صورت المعنا. میگه اون اعتباری هم که تو نظریه دوم گفتیم اگه میخواد معتبر باشه، یعنی به درد بخور باشه، باید اینطوری توضیح و تفسیر بشه. ول اعتبار الذي، اعتباری که تحدث ما حرف زدیم از اون در احتمال ثانی صفحه قبل، نیست جز یک طریقه‌ای که واضح او رو استعمال میکنه در ایجاد ذالک ربط، در ایجاد ربط بین لفظ و معنا و قرن مخصوص میان لفظ و صورت معنا. فمسلک الاعتبار هو صحیح، ما هم قائل به اعتبار هستیم برخلاف آقای خویی، اما ولکن به هاذ المعنا، اعتبار به معنای قرن اکید. و به ذالک صح ان یقال، با این توضیحی که دادیم میتونیم اینطوری حرف بزنیم که ان الوضع قرن مخصوص، ان الوضع قرن مخصوص بین تصور لفظ و تصور المعنا به نحو اکید، لکی یستتبع حالت اثارت احد همال الاخر فی الذهن، تا اینکه مستلزم شود حالت تأثیرپذیری یکی برای دیگری در ذهن. اینکه یکی از دیگری اثر بپذیره، یکی رو گفت دیگری به ذهن بیاد، رو میگن در واقع اون قرن اکید. و من هنا نعرف، از همین جا میتونیم اینطور بگیم که ان الوضع لیس سببا الا لدلالت تصوریه، وضع نیست جز سبب برای دلالت تصوری. و اما دلالتان التصدیقیان الاولا و الثانیه منشأهما از ظهور الحالی و سیاقی للکلام للوضع. منشأ دلالت تصدیقی نوع اول و دوم وضع نیز آقایون، برخلاف نظری آقای خویی، منشأ اینها ظهور کلامه، مجموعه قرائن و سیاق جمله است که دلالت تصدیقی نوع اول و دوم رو برای ما درست میکنه. خب این هم از این مسئله. الوضع تعیینی و تعینی، و قد قسم الوضع یا الوضع من ناحیت سببهی الى تعیینی و تعینی. این هم که قبلا خوندیم، بخونید مهمه. ما یادتونه قبلا گفتیم وضع یا تعیینی یا تعینی. وضع تعیینی اونی که وضع بیاد وضع کنه، وضع تعیینی که با کثرت استعمال وضع بشه. حالا همین رو شاید توضیح میده، بعد بهش یه اشکالی وارد میکنه. فقیل ان العلاقه بین اللفظ و المعنا، رابطه میان لفظ و معنا، ان نشأت من جعل خاص، اگر از یک جعل خاصی نشأت گرفته باشه، واضع بیاد یه وضعی بکنه به خصوصه، فالوضع تعیینی، وضع ما میشه تعیینی. و ان نشأت من کثرت الاستعمال به درجه توجب الالفه الکامله بین اللفظ و المعنا، فالوضع تعیینی، اگر هم ناشی از کثرت استعمالی باشد، اون هم به حدی که منجر بشه به یک الفت و رابطه کامل میان لفظ و معنا، وضع میشود تعیینی. شهید صدر به این تقسیم اشکال میکنه، میگه این تقسیم بنابر نظریه اعتبار و تعهد معنا نداره، اما بنابر نظریه ما، این نظریه قرن اکید، این تقسیم معنا پیدا میکنه. چون بنابر نظریه اعتبار و تعهد شاید اشکالش اینه، اصلا وضع تعینی تصوری نداره، اما بنابر نظریه قرن اکید اتفاقا یکی از راه‌هایی که در قرن اکید وضع حاصل میشه و اتفاق میفته، کثرت استعمال وضع تعینیه. حالا ایشالله مطمئن ایشالله جلسه بعد میخونیم دیگه. الحمدلله رب العالمین.